مالی و اجرایی من هستش و چقدر اون هدفی رو که دارم مشخص میکنم رو دارم متناسب با این چیزی که هستم و دارم تنظیمش میکنم و برای در واقع رسیدن به اون گام هایی که دارم برمیدارم چقدر گام هام استواره، چقدر پشتکار دارم برای رسیدنش. اینها میتونن احساس شادابی یا احساس رضایت یا احساس بهبودن، احساس بهزیستن رو به من بده که من احساس کنم که خب آدمی هستم که برای خودم مفیدم و اون که گفتیم به خودم افتخار کنم. بله. چقدر دارم الان به خودم افتخار میکنم و در واقع برنامه ریزیم جوری هستش که متناسب شده با شرایط من. اینها میتونه کمک کننده باشه و خب در کنارش میگم کمک گرفتن، مطالعه کردن، هم فکری کردن، مشورت کردن با افرادی که معتمدن، صاحب نظر هستن، متخصص هستن در امر و میتونن کمک بکنن به این که من انتخاب‌ها یا در واقع تصمیم‌گیری‌های بهتری رو برای آینده‌ام داشته باشم. بله. اینها میتونن کمک کننده باشن.
بسیار خوب. پس خب دکتر، در واقع ما باید به یک صلح و تعادلی در با خودمون با دیگران برسیم و یه سری نکاتی هم شما گفتین. ما خیلی قدر میبینیم چهرهای خیلی سرشناس میان یه مبلغی رو حالا برای هنگفت رو کمک میکنن، یا با اینکه خودشون فرزند دارن کسانی رو به فرزندی بچه‌ای رو از در واقع مناطق جغرافیایی کم برخوردارتر در دنیا به فرزندی قبول می‌کنن. در واقع اینها یک سازوکاریه که در راستای همین خود مراقبتی و خود دوستیه که من حس بهتری داشته باشم و احساس مفید بودن کنم. درسته؟
بله.
یا انجمن‌هایی به هر حال مثلا می‌بینیم کسی که فرزندش رو به خاطر سرطان از دست داده میاد و مثلا یک انجمنی میزنه و بقیه میان در اون مشغول میشن، خیلی رایگان میان کار میکنن.
در خن همیتونه ببینید فعالیت های آمول منفعه یا خیریه های زیادی اطراف ما وجود بله. داره که خب ما خیلی هاشون رو مستقیم میشناسیم، خیلی هاشون بله. واسطه با هاشون آشنا میشیم در طول زندگیمون کلن و خب این فعالیت ها کمک میکنن به این که ما درسته که داریم در واقع به یک مجموعه ای، به یک در واقع بستری کمک میکنیم، ولی در نهایت میگم برآیند همه اینها میشه خود مراقبتی از خودمون، یعنی این احساس بهتر بودنه.
بله.
که چون میگم ما تاکیدمون الان رو بود روانشناختی ما
بله.
گفتیم که خود مراقبتی ابعاد دیگه هم داره که اونها هم نیاز به توجه داره، نیاز به رسیدگی داره، ولی توی بود روانشناختی اینا میتونن کمک بکنن که من سلامت روانم در واقع به یک سطح نرمال یا به یک سطح ایدئال برسه که من احساس بهبودن رو داشته باشم. به اضافه اینکه در کنار اینها ما استرس های روزمره داریم.
بله.
توی بحث خود مراقبتی روانشناختی میگن ما با حواسمون به این استرس های روزمره باشه که اینها اگر که مزمن بشن ما در نهایت باز هم احساس ناخوشی رو تجربه میکنیم و این ممکنه مکرر بشه و مزمن بشه و بعد در واقع خود مراقبتی روانشناختی ما دچار آسیب بشه. ما بایستی که در راستای کاهش استرس های محیطی یا در واقع ما میگیم مدیریت استرس، ما باید مدیریت استرس رو هم یاد بگیریم که چیکار بکنیم که استرس هایی که وارد میشه، چون ما نمیتونیم اصلا به هیچ فردی بگیم که استرس هیچ وقت سر وقتت نمیاد.
بله.
ما روزمره حتی میتونیم بگیم که از صبح که بیدار میشیم تا شب ما مدام با استرس روبرو هستیم، ولی اینکه بتونیم چیکار بکنیم که ما آسیب کمتری ببینیم به لحاظ روانی، این مهم هستش که توی مدیریت استرس خودش یک مبحث مفصله. میشه بله. اطلاعات خیلی خوب و جامعی هم ازش گرفت و یاد گرفت.
دقیقاً که حتماً به صورت مفصل‌تر در برنامه با هم به حرف بزنیم خواهیم پرداخت، اما با ما همراه باشید.
درس روز.
مامان کجاست؟ خوابته؟
آره این خواب همیشه میبینم از همون موقع که همه رفتم.
همه کیه؟ تو خودت کجا بودی؟ نامرئی بودی؟ این کدوم قرنه؟
نمیدونم چه قرنیه، میدونم که همیشه توی این خواب تو میرسی من جا میمونم.
تصورت از پاریس با مزد.
به نام خدا. دوستان و همراهان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و اوضاع بر وفق مراد باشه. من دکتر ابراهیمی مقدم هستم، متخصص روانشناسی و استاد دانشگاه. عزیزان، عده خیلی زیادی هستند که وقتی که من این دعای خیر رو براتون داشتم که انشالله اوضاع بر وفق مراد باشه، شاید توی ذهنشون یک تصویرهایی رو ساختن، یک خیال پردازیهایی رو کردن که این دنیای به این ترتیب دنیای بدانگونه هست که چنین باشد و چنان باشد و باید این اتفاقا بیفته. خب سوال اینجاست که این پرنده خیال رو ما تا کجا میتونیم به پرواز در بیاریم و آیا اصلا درست هست که چنین کاری بکنیم یا خیر؟ واقعیت همینه که ما هنگامی که دچار استراب میشیم، شاید یکی از کارهایی که انجام بدیم برای کاهش استراب استفاده از مکانیزم‌های دفاعیه و شاید در پاره‌ای از موارد ما بتونیم خیال بافی رو هم به عنوان یک مکانیزم دفاعی در نظر بگیریم. بنابراین این نشون دهنده این هستش که فرد خیال باف استراب داره. ما اگر قرار باشه بهش کمک بکنیم، اول باید استرابش رو برطرف بکنیم تا اینکه او خیال بافیش رو کنار بگذاره. از طرف دیگه اگر درش خلاقیت وجود داشته باشه، اگر درش یک پیشبینی رفتاری وجود داشته باشه و در حد کم باشه، میتونه یک موتور محرکه محسوب بشه. مشکلی که ما داریم این هستش که معمولا افراد وقتی که درگیر با خیال پردازی میشوند، میبینیم که زندگیشون رو دیگه رها میکنن، میبینیم که اصلا یه فکرای خاصی به صورت بیمارگونه و به صورت بسیار بسیار وسواسگونه درشون اتفاق میفته و آزاد کردن خودشون از این فکرها براشون بسیار سخته. اینجا هستش که میگم شاید بهتر باشه که از همون اول ما درست پیش بریم و اصلا خیال پردازی رو نداشته باشیم. خب طبیعتاً اگه قرار باشه که ما یک زندگی درستی داشته باشیم، توصیه بر این هستش که زندگی واقع گرایانه ای داشته باشیم. تو این زندگی واقع گرایانه همه چیزهایی که میتونن چیزهای خوب و مثبت باشن هم البته هست، ولی ما این رو هم میدونیم که شاید در پاره‌ای از موارد همیشه نتونیم به اون چیزهایی که میخوایم دست پیدا بکنیم. به همین خاطر هستش که شاید نیاز باشه که ما در اونجور زمانها به فکر این باشیم که موانع واقعی که جلوی پیشرفتمون رو گرفته رو برطرف کنیم. اگه در دنیای خیالات بخوایم موانع رو برطرف بکنیم، احتمالاً تو همون دنیای خیالات هم فقط موفق خواهیم شد. به همین خاطر توصیه ما این هستش که حتماً بیایم دست از خیال پردازی های بیمورد برداریم.
خانم دکتر مهری امیری، روانشناس سلامت، که مهمان برنامه ما هستن، به ما راهکارهایی رو گفتن و در واقع تمرین هایی رو گفتن که میتونیم مراقب سلامت روان خودمون باشیم. خانم دکتر امیری، ممکنه من که دارم با شما الان صحبت میکنم افسرده باشم، مضطرب باشم، دوچار افکاری باشم که اصلا اجازه نده بخوام من به سمت این حس بهتر بودن حرکت کنم. درمان اینها کجای خود مراقبتی سلامت و در واقع خود مراقبتی روانی و خود دوستی قرار میگیره؟ یعنی من اگر خودم رو دوست داشته باشم ولی در این حال آدم افسرده باشم، اینو چجوری باید بریم بررسی کنیم؟
ببینید، ما توی بحث اختلالات روانشناختی یه مقداری مسیر در واقع تغییر میکنه، به خاطر اینکه اگر من دچار اختلال روانشناختی باشم که نسبت به اون بینش داشته باشم و آگاه باشم، خب باز مسیر جدا میشه. ولی اگر که دوچار باشم ولی خودم اصلا آگاه نسبت بهش نباشم، باز مسیر جدا میشه. چون میدونید خودتون خواهم دکتر که اختلالات روانشناختی ما رو از دنیای واقعی دور میکنه. یعنی ممکن هستش که من اصلا نپذیرم که الان شرایط روحی روانیم ناجوره یا این احساس بد بودنه داره از کجا نشأت میگیره. توصیه این هستش که وقتی میگیم شناخت نسبت به خود، شناخت روانشناختی هم هست. یعنی من بدونم که الان اصلا وضعیت سلامت روان من تو چه مرحله‌ای هستش. اگر این بینش رو دارم که باید کمک بکنم که این رو حفظ کنم و ارتقا بدم سلامت روانم رو.
بله.
که با همون توصیه های قبلی، یعنی ما بتونیم در واقع مهارت زندگی کردن رو داشته باشیم، خشمم رو نشون بدم، ابراز وجود داشته باشم و و بقیه چیزایی که گفتیم. اگر دچار افسردگی یا سایر اختلالات هستم، حتما باید در درجه اول توی این پکیج خود مراقبتی یکی از چیزایی که به عنوان چک لیست باید تیک بزنم و حواسم بهش باشه و علامتش بزنم اینه که من نیاز دارم که از یک ستینگ بهداشت درمانی کمک بگیرم، از یک بستر بهداشت درمانی کمک بگیرم. یعنی اینکه یا به روانشناس مراجعه کنم یا به یک روانشناس پزشک مراجعه کنم که بتونم در واقع یک درمان دارویی یا غیر دارویی رو دریافت بکنم که سلامت روانم به حالت شرایط در واقع عادی برگرده و بعد از اون بتونم اون اقداماتی که گفتیم خودم رو بهتر بشناسم، به خودم افتخار کنم و بقیه چیزایی که گفتیم اتفاق بیفته.
بسیار خوب. خب بیشتر صحبت می‌کنیم با خانم دکتر مهری امیری و شما یک بخش رو بشنوید، بعد هم برنامه با هم حرف بزنیم.
به نام خدا. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما نازنینان. من دکتر فرشاد شیبانی، روانشناس بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستم. میخواییم به یکی از ویژگی های مهم افراد تاب‌آور اشاره کنیم. افراد تاب‌آور تونستن یک شبکه حمایتی قوی رو برای خودشون شکل بدن. به این معنا که در مواجهه با سختی ها و دشواری های زندگی میتونن از این دارایی که برای خودشون کسب کردن به شکل مؤثری استفاده کنن. میتونن با دوستان و با نزدیکان و کسانی که ارتباط خوبی رو شکل دادن میتونن درد دل کنن. میتونن نگرانی هاشون و احساسات ناخوشایند و همچنین احساسات خوشایند خودشون رو به اشتراک بگذارن. و همینطور علاوه بر این که میتونن با به اشتراک گذاشتن این هیجانات به آرامش برسند، میتونن از نقطه نظرات و راهنمایی های دیگران هم استفاده کنند. پس داشتن این شبکه حمایتی و شبکه اجتماعی کارآمد به افراد کمک میکنه تا در مواجهه با سختی ها در هم نشکنند و احساس ناامیدی و درماندگی نداشته باشند، چرا که باور دارند دیگرانی هستند که من میتونم از اونها استفاده کنم و میتونم روی کمک اونها حساب کنم و این ظرفیت درونی رو دارن برای شکل دهی به روابط مؤثر با دیگران. و افراد تاب‌آور مهارت‌های ارتباطی بالایی رو هم دارند، یعنی میتونن به احساسات دیگران واکنش مؤثر نشون بدن، همینطور میتونن با دیگران همدلی خوبی رو برقرار کنن. همه این ویژگی‌هایی هست که برای داشتن یک رابطه مؤثر و یک رابطه خوب لازم به نظر میرسه. و افراد تاب‌آور با داشتن این دارایی‌ها و این سرمایه‌های اجتماعی میتونن در مواجه شدن با دشواری ها و سختی های زندگی آرامش خودشون رو حفظ کنن. امیدوارم همیشه شاد و تندرست باشید.
داریم راجع به روح و روانمون حرف میزنیم که چجوری مواظب خودمون باشیم، مواظب روح و روانمون باشیم. خب دکتر امیری، ممکنه کسی که صدای ما رو بشنوه بگه که اینا دلشون خوشه، اینا هیچ مشکلی ندارن، ما ببین انقدر دچار مشکلات، من یه دور افسردگی رو تجربه کردم، یه دوره چه تجربه کردم، آیا واقعا اینجوریه؟ ما خیلی دلمون خوشه داریم اینا رو حرف میزنیم.
ببینید توی صحبت قبلیم گفتم ما هممون در معرض استرس روزمره هستیم. درک از موقعیت در ما متفاوته، نه اینکه شرایط برای یه نفر خیلی حادتره برای یه نفر خیلی عادی تره. بله خب ما داریم بالاخره شرایط اقتصادی، شرایط محیطی، شرایط در واقع شغلی و خیلی چیزهای دیگه، مؤلفه های زیادی در سلامت روان ما نقش دارن و در خود مراقبتی اثر میذارن. ولی درک از موقعیت هم تفاوت داره. گفتیم که در خود مراقبتی ما تأمل، تفکر، تصمیم گیری، تصمیم سازی رو داریم و این تو همه ما مشترکه. ولی اینکه من موقعیت رو چطور ارزیابی میکنم، الان یک استرس محیطیه مثلا مالی به من وارد میشه،
بله.
چقدر من، یا شاید یه مثال ساده تر بزنم، خیلی از ماها توی زمستون توی سرما ساعت‌ها منتظر ماشین وایسادیم و شاید تاکسی گیرمون نیومده، اتوبوسی نبوده و خیلی زیر حالا اون برف و بارون و سرما منتظر در واقع وسیله وایسادیم. رفتاری که هر کدوم از ماها نشون میدیم اگه 10 نفر توی یه صفحه در واقع تاکسی باشیم خیلی متفاوته. یه نفر عصبانی میشه، یه نفر شروع میکنه به غرغر کردن، یه نفر دیگه ممکن هستش که بذاره بره، یه نفر دیگه ممکن هست یه رفتاری دیگه بکنه. ولی خیلی وقتا ماها دیدیم آدمایی رو که مثلا یه دونه نمیدونم هدفون تو گوششون گذاشتن، دارن یه موزیک گوش میکنن، دارن به یه چیزی گوش میکنن، یا دارن با تلفنشون صحبت میکنن و خیلی ریلکس همچنان منتظر وایسادن توی همون شرایط مشابه. بنابراین درک از موقعیتی که رفتار ما رو داره تنظیم میکنه. توی این در واقع خود مراقبتی هم همینطوره. مفهومی نیستش که اونی که دلش خوشه بنابراین خود مراقبتیش بالاتره. ممکن هست اتفاقا اون آدم به لحاظ خود مراقبتی اگر که ما بخوایم در واقع درجه بندی بکنیم توی شرایط بدتر از فرد دیگه که استرس بیشتری داره میکشه قرار بگیره. بنابراین درک از موقعیت، ارزیابیمون و اینکه چطور در اون لحظه فکر میکنیم و تصمیم میگیریم میتونه خیلی مؤثر باشه در اینکه بعدش ما چه رفتاری از خودمون نشون میدیم توی اون شرایط.
بسیار خوب. بسیار سپاسگزارم خانم دکتر امیری. ممنونم از شما از توضیحاتتون و اینکه آموختیم چگونه باید مراقب روان خودمون باشه. خود مراقبتی روانی اصلا انجام بدیم. ممنونم خانم دکتر.
بزرگوارید.
متشکرم از شما. خب این برنامه با هم حرف بزنیم هم به پایان رسید و سپاس از همراهی شما.
خبرت؟
هیچ، مردی شاخ درخت میارم
یعنی را خودم میبینم، اما الان از که سقوط کنن چرا بهش نمیگویید؟
اریدن امری خصوصیست و به ما ارتباطی مدارد. فکر نمی کنم به شما هم ربطی داشته باشد آقا.
زمینه
نه. اگه گفتین بدون درخت چه بلایی به سرمون میاد؟ بله، تولید چوب، اونم با قطع درختان، اونم یواشکی. قاچاق چوب در جنگل همچنان به قوت خودش باقیه. ما داریم ریشه های زمین رو سست می کنیم. ما داریم با قطع درختان حال آسمون رو هم می گیریم. تنوع زیستی رو هم از بین می بریم.
در هفته گذشته ما شاهد یک تلاقم گسترده بودیم تو این محیط. یه جورایی به موقع رسیدیم و نذاشیم این درخت رو کامل ببارن. ما الان اومدیم این درخت رو احیا کنیم. الان با دوستان عزیزمون اومدیم اینجا که این درخت رو چسب بزنیم و مواد لازم رو که برای این درخت لازم هستش رو آوردیم که درخت رو به حالت اولیه خودش برگردونیم. زاگرس بسیار ارزشمنده و ما برای نجات اون نیازمند یک عزم همگانی هستیم.
با قطع درختان و نابودی جنگل‌ها، اقلیم زمین هم کم کم دچار تغییرات شدیدی خواهد شد. درختان نقششون چیه؟ پمپ‌های بیولوژیکی روی چرخه‌های آب. اونا آب رو از خاک میگیرن و با تبدیل کردنش به بخار اونو وارد اتمسفر میکنن. جنگل ها کارشون چیه؟ اونا از طریق انجام همین کار در تشکیل ابر و بارندگی مشارکت میکنن.
تو طول این 100 متری که ما به شما نشون میدیم چند تا از این درخت ها قطع شدن.
مگر ما
یه مسیری ده یه دمین جنگل رو و عرض 10 متر بعد درخت قد نکرد.
درختان همچنین با به دام انداختن آب جلوی سیلاب رو میگیرن. درختان از طوفان هم جلوگیری میکنن. درختان از فرسایش خاک هم جلوگیری میکنن. همینطور از گرم شدن زمین. اونا سایه هایی رو روی خاک فراهم میکنن تا دمای خاک رو حفظ کنه.
یعنی چه؟ های مهر مهر وگرنه
کار داری دلش میخواد بیارد به تو چرا بیدارد
چشه یوده با من بایودید
هیچ این پیریه داشت در کارت فضولی میکرد مزاحم نمیگردیم به کارت بده
باش یود
اما بابا جان آخه که گوشته میدهد چه خوده
حالا کی دلش میاد این موجودات پرخاصیت رو از دل زمین بکنه با اره به جونشون بیفته و تیر و تخته و نرده و میز درست کنه درختان رو دریابیم زمین رو دریابیم
گلچین روزگار عجب خوش سلیقه است
ممنونیم که رادیو سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردید امیدواریم همیشه با لبخند و نشاط زندگیتون رو پشت سر بذارین.
خبرهای دوست داشتنی.
سلام، الهه گیوچی هستم و امروز با خبرهای دوست داشتنی در خدمتتون هستم. اولین خبر امروزمون نایب قهرمانی ساحلی بازان فوتبال در جام بین قاره‌ای که این مسابقات با حضور 8 تیم روسیه، ایران، ژاپن، پاراگوئه، امارات، پرتغال، اسپانیا و سنگال به میزبانی دبی برگزار شد و تیم ملی فوتبال ساحلی ایران نایب قهرمان شد. ما هم به این ملی پوشان عزیز تبریک میگیم. دومین خبر امروزمون درباره جلوگیری از انقراض ماهی گورخری زاگرس که مهدی رئیسی گفته ماهی گورخری فقط در استان چهارمحال و بختیاری زیست میکنه و در هیچ نقطه دیگه ای از دنیا یافت نمیشه که خوشبختانه در نخستین اقدام با تلاش هایی که در راستای حذف تهدیدات محیطی و اکوسیستمی انجام شده تونستیم تا حدود زیادی از انقراض این گونه نادر جلوگیری کنیم. خبر بعدیمون درباره راه اندازی خط تولید دستگاه‌های تصفیه هوا در اصفهان که با تکیه بر دانش فنی متخصصان اصفهانی دستگاه تصفیه هوا از فناوری‌های مانند یون، اوزون و لامپ یووی برای ضد عفونی کردن و تصفیه محیط استفاده نمی‌کنه چرا که اوزون باعث تخریب سیستم تنفسی میشه و در این تکنولوژی جدید ساختار دی ان ای و آر ان ای میکروارگانیسم‌ها که شامل قارچ‌ها و ویروس‌ها به صورت کاملا تخصصی از بین میره. آخرین خبر امروز هم بازگشت به کار کارگران عزیز شرکت آریان تجارت مانا به کاره که 60 نفر از کارگران این شرکت بعد از حدود 10 ماه بیکاری بر اساس دستور رئیس جمهور از طریق وزیر نفت در حوزه های پتروشیمی و پالایشگاه جذب شدند و به کار بازگشتند. اما در پایان باید بگم که بین خبرهایی که شنیدید 2 تا خبر دوست داشتنی اما غیر واقعی وجود داشت. اولین خبر دوست داشتنیمون درباره جلوگیری از انقراض ماهی گورخری زاگرس که متاسفانه این گونه نادر در معرض انقراض قرار گرفته و مهدی رئیسی گفته با توجه به اینکه این ماهی تنها در استان چهارمحال بختیاری زیست میکنه و در هیچ نقطه دیگه از دنیا یافت نمیشه باید اقدامات جدی و فوری به منظور حفاظت از این ماهی در نظر گرفته بشه که ما هم امیدواریم هرچه زودتر اقداماتی در راستای حذف تهدیدات محیطی و اکوسیستمی صورت بگیره. دومین خبر دوست داشتنیمون درباره بازگشت به کار کارگران عزیز شرکت آریان تجارت مانا بعد از 10 ماه بیکاریه که متاسفانه علی‌رغم دستور رئیس جمهور هنوز دستور جذب این 60 نفر در حوزه های پتروشیمی و پالایشگاه صادر نشده که امیدواریم با توجه بیشتر مسئولین شاهد بازگشت این عزیزان به کار باشیم. براتون شنیدن بهترین خبرها رو آرزو میکنم. شاد باشید.
فرصت‌های زیبای زندگی رو ما با احساسات خوبمون میسازیم. انشاءالله در هر جا که هستید مایه دلگرمی همدیگه باشید.
بهتر مدارا.